أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی و رحمت بفر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و اهلک عدوهم اجمعین. استغفر الله ربی و اتوب. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم در دو شب گذشته توجه کردیم به این موضوع که خدای متعال در خلقتشون مراتب قرار دادن، مراتبی که ما نمیدانیم پیشینه آن چیست، حکمت آن چیست. اون رتبه ها رو به ما اعلام کردن. کسی که تو خلقت رتبه هایی رو که خدای متعال قرار داده و اون کسانی که خدای متعال اونها رو بزرگ داشته، او هم اونها رو بزرگ بدارد، او داره در مسیر اون چه که خدای متعال اراده فرموده و به اون راضی است داره حرکت میکنه. و اون کسی که اون افرادی که خدا اونها رو بزرگ داشته، اونها رو ازالت کن، ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها، خدا اونها رو لعن میکنه، ما اونها رو لعن میکنیم، دستوره که لعنشون کنیم. یه کسایی رو خدا جایگاه اونها رو بلند قرار داده، اونها رو اگر کسی استخفاف بکنه ملعون، و اگر کسی اون کسانی که خدا اونها رو خار کرده، ذلیلشون کرده، مثل شیطان، شیطان رجیمه، رانده شده است. وضعه امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید خدای متعال شیطان را پست کرد، پست قرارش داد، به خاطر اینکه ترفع، تکبر، استکبار کرد. خدای متعال اون رو خارش کرد. حالا کسی شیطان رو بزرگ بکنه، خب اونم میره در جرگه گمراهان. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. قرار بود ما با هم عهد کرده بودیم که شما ذلیل شیطان نشین. انه لکم عدو مبین. این رتبه بندی در واقع اگر ما بخوام توجه کنیم به آیات قرآن که از این مراتب خدای متعال دارن در واقع بیان میکنند و اهل بیت علیهم السلام اون آیات رو برای ما تبیین میکنن، خیلی خیلی زیاد خواهد بود. ما یه دونه از آیات رو توفیق داشتیم توجه کردیم، آیه تطهیر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اجمالا دانستیم این آیه نمیخواد بگه اهل بیت پاکند، میخواد بگه اهل بیت پاک کنندند، چون این پاک کردن داره علی الدوام انجام میشه. یه نکته در آیه نور هست که گاهی حالا ما شاید به این نکته کمتر توجه کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. عنایت کنید این آیه، خب اگر ما بخوایم راجع به این آیه صحبت کنیم، خب انصافا خیلی روایت ذیل این هست، خیلی توضیح داره. من فقط اشاره کنم. ببینید مثل نور خدا مشکاته، مشکات حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. مشکات که خودش نور نیست. مثل نور کمشکاته، که فیها مصبا، اون مصبا فی زجاجه توی حبابه، مشکات یه جاییه که چراغ رو حفظ میکنه. قدیم یه جایی رو تعبیه میکردن تو دیوار که اگر اونجا چراغی روشن کردن، چراغ منظور لامپ امروزی نیست، شعله‌ای رو روشن کردن، باد نزنه اونو خاموش کنه. حافظ اون نور میشه مشکات. نور امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیتن، حافظ اونها هست صدیق سلام الله علیه است. لذا او میاد دم در و او پناه بر خدا کتک میخوره تا امیرالمؤمنین علیه السلام حفظ بشه، تا اهل بیت حفظ بشه. این مشکات که فیها مصباح، اون مصباح فی زجاجه، خیلی من مصباح توی زجاجه است، یعنی اون چراغ توی یه حبابه، منتها خود اون حباب که انها کوکبان دری یوقد من شجرت مبارکه. نفکر کنید مثل این حباب که باید لامپی توش باشه تا شما لامپو ببینید، این حباب فقط حافظه. خود حبابه که انها کوکبان دری، این قسمتو میخواستم بگم، یکاد و زیتها یذیع، نزدیک است که روغن آن روشن شود، ولو لم تمسس نار، نورون علی نور. چراغ که میخوان، قدیم اینجور بود، میخواستن یه چراغی رو روشن کنن، یه شمعی روشن بکنن، یه شمع دیگر رو نزدیک اون نخ شمع، فتیله شمع میکردن، نگه میداشتن که بگیره. این روغن یکاد و چون اون فتیله، اون نخ با اون روغنه داره میسوزه، این یکاد و زیتها یذیع، خود این روغن این چراغدان نور افشانی میکند، ولو لم تمسس نار، آتش نیامده روشن میشه، نورون علی نور. حالا این نکته رو من مخصوصا خواستم اینو توجه کنید، حالا بعدا انشالله روایتشو بخونید، این نکته رو میخوام عرض کنم. آیه تطهیر به ما نمیگه که بیا تو این خانواده تلاش بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، پاک میشی. این آیه به ما میگه نزدیک بشی پاک میشی، هنوز نرسیده پاک میشی. این نور اینطوریه ها، یعنی تو به طرفش میری میگیره. دیدین میگن بعضی موقع بعضی از این موادی که مشتعل میشن یه دفعه آتیشو به خودش میگیره، میگن بنزین رو مواظب باشین اطرافش آتش روشن نکنه، آتشو میکشه بلا تشبیه. اینی که قرآن داره میفرماد و یطهرکم تطهیرا، در تطهیر به زمان مضارع همین الان خدا داره پاک میکنه و اینو با تأکید میگه. برای چی با تأکید میگه؟ خب نجاست که برطرف شده، اصلا نجاست رو خدا نمیذاره بیاد. دیشب عرض کردیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این قسمت آیه ناظر به رجسه، نه ناظر به اهل بیت، اصلا نمیذاره این نجس اینجا بیاد. اینجا یه جوری پاک میکنه خدا، به شدتی پاک میکنه، نزدیک میشی پاک میشی. خب وقت اینه که ما به شکلهای مختلف اینو شنیده ایم که در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. یعنی میشه شما اینجوری باور کنید که ما از اینجا بلند شیم، بار سفر ببندیم، بریم خدمت امام رضا علیه السلام، بریم اونجا خانه و هتل و مسافرخانه هرچی هستی مستقر بشیم، قصد زیارت بکنیم، حرکت کنیم، بریم توی صحن، صحن تو رواق، حالا انشالله توفیق نصیبمون بشه باز مثل سابق بریم زیارت، بعد بریم تو دم زری زیارت بخونیم، تمام که شد ما رو ببخشن. این خیال ماست، روایت اینو نمیگه، میگه قصد سفر که کردی زائری، زائرم که حکمش معلوم. اینی که اون بزرگواری که وصیت کرد قبرش رو توی صحن قرار بدن، دید امام رضا علیه السلام دم ورودی صحن یعنی حیات، حضرت بر تختی نشستن، هر کس که میاد تو حضرت دستور میدن که گناهاشو بگین ببخشن، حاجتاشم بدن، هنوز نیامده به حرم مبارک. چه ما کریمیم، نمیذاریم بیاد اینجا. ببینیم داره میاد از راه دور. شما اگه دستتون یکم میوه غذایی باشه، ببینید یه حاجتمندی از دور میاد. شما اگه طبع کریمانه داشته باشین، غذا رو که قایم نمی کنین، که صبر نمی کنین بیاد ملتمسانه. از راه دور که داره میاد، دستتون رو دراز میکنید این غذا رو بگیره بره مانکس. درسته؟ این میشه اون کانونی که خدای متعال فرمود و طهرکم تطهیرا. لذا این حدیث قدسی رو توجه کنید که کسی اگر به سوی خدا یک وجب بره، خدا یک ذرا میاد. او به صورت قدم بره، به سوی او میدوند برای نجات او. این معنای تواب بودن خداست. این معنای توابه. آیه رو بخونید. تاب الله لیتوب. خدا اول میاد طرف بندش که بندش توبه میکنه. عرض کردیم آیه تطهیر رو، چون ما معمولا آیات ولایت رو، آیات مربوط به اهل بیت علیهم السلام رو معمولا استفادهمون تو موارد احتجاجیه، معمولا دیگه اون جنبای معرفتی شو دیگه نمیرسیم. مثلا بخونیم عمرم بر ما میگذرد و بهر نمیبریم. خلاصه آیون این خاندان اینطوری هن. گفتش که حضرت داشتن وصف زمان غیبت رو میکردن، بعد به حضرت عرضه داشت که خب این بیچاره ها که نمیدونن امامشون کجاست، تأسیسی که ندارن، چیکار میکنن؟ حضرت گفتن اونا فقط کافی امام زمان رو صدا بزن. حضرت به سراغ اونها میره. معنای غوث همینه، معنی سفینه نجات همینه. کافی طرف بخواد، هرچند که سید الشهدا علیه السلام به همه نشون دادن ولو طرف نخواد، ولی حضرت میره دنبالش. میره دنبال زهیر، حضرت میره دنبال عبیدالله ابن جعفر جوفی، میره دنبال عمر صد، حضرت میره دنبالش، اونا نمیان. این یه قسمتی از معنای آیه تطهیره. خیلی مسخره است. شما فکر کنید خدایا ببخش، من اینو اینجوری میگم، خدایا ببخش، خدایا ببخش، که خدا پوز بده بگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. بعد تو ذهن ما این باشه یه عده پاکن معصومن. این مال تفکر بچگانه ماست. درسته؟ انقدر این تطهیر شدت داره که حضرتشون فرمودن این آیه که نازل شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله کسایی رو آوردن یک حالا عبایه چیزی رو، بعد پنج تن آمدن حضرت اینو کشیدن، بعد اینها در واقع مشخص شدن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که مضمون حدیث کسا هم تو شیعه آمد هم تو سنی ها، یعنی سبب نزول آیه تطهیر همه جا آمده. حدیث کسا هم محورش همینه دیگه، آیه تطهیر دیگه. درسته؟ انقدر این تطهیر شدیده، انقدر این روغن درخشندگی داره، انقدر این مجموعه در نور افشانی شدت دارد که فرمود ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه. فقط این خبر رو یاد کنن، فقط یاد کنن. وقت طرف میگه خوندنش چه فایده داره، عن فاطمه الزهرا، بابا اصلا داستان همینو میخواد بگه. میگه مردم اهل زمین حواستون رو جمع کنید، انقدر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها چون محور آیه تطهیر هم فاطمه و ابوها، انقدر این خاندان عزت دارن بلندن، کسی اونها رو یاد بکنه در روی زمین ملائکه سرازیر میشن، اونها رو در بر میگیرن، رحمت خدا اونها رو شامل میشه، گرفتاری باشه گرفتاریش برطرف میشه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، تو این دنیا که میبینید دیگه هرچی از مواد و ماده به معنای جسم اینهاست، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه اینجا میخوان تشبیارن، اینجا هم حضرت به شکلی که ما خیال میکنیم نمیان، چون حضرت روایت هست که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها حوراء انسیند، ما میگیم انسیت الحوراء، ما ترجمه‌شو عوض کردیم، حوراء انسیه است. حالا روایتشو میخونم میبینین انشالله. یه روایتی نقل کنم خدمتتون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که روایت رو امام رضا علیه السلام فرمایش میکنن. لما عرج بی الى السماء اخذ بیدی جبرائیل فادخلن الجنه. من وقتی که رفتم معراج، جبرئیل دست مرا گرفت، داخل بهشت کرد، فناولنی من رطبها، از رطب خرمای بهشت به من داد، فاکلته، این میشه مبدأ جسم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. توجه فرمودین؟ بعد فرمودن که حضرت خدیجه سلام الله علیها این مظلوم فحملت به فاطمه علیها سلام، ففاطمه تو حوراء انسیه. پس حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها یک حوریه است در لباس بشر، لباس آدمی. بعد حضرت فرمودند فکلما اشتقت الى رائحه الجنه شممت رائحه ابنتی فاطمه. دلم واسه بهش تنگ میشد، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو میبویدم. یه روایت دیگه خدمتتون بخونم، عرض کنم خدمتتون. این روایت رو، این روایتی است، بله، این روایت رو عایشه نقل میکنه. عایشه میدانید که خیلی حسادت عجیبی نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها داشت و نسبت به حضرت صدیقه سلام الله و امیرالمؤمنین علیه السلام، که امیرالمؤمنین وقتی به شهادت میرسن سجده شکر به جا میاره. او داره میگه، میگه مکرر دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله دخترش فاطمه سلام الله علیها رو میبوسید. حالا سلام الله علیه ما داریم میگیم. گفتم ای پیغمبر خدا، حالتی در شما نسبت به دخترت میبینم که پیش از این راجبه به کسی ندیدم. حضرت فرمودن یا حمیرا، انه لما کان لیلتون اسری بی الى السما ادخلت الجنه. وقتی رفتم معراج من وارد بهش شدم، فوقفت على شجره من شجر الجنه، لم ارف الجنه شجره هي احسن حسنا. بالاخره یه درختی هست مال پیغمبره دیگه، ممنوعه کسی که نزدیک شه. فکر نکنید درختی که از آدم ممنوع بود نزدیک شه، مثلا درخت فرض کنید انگور بود و نستجیره بلا برای شراب اینا. ولا ابض منها ورقتن ولا اطیب ثمرتن فتناولت ثمرتن من ثمرتها. این درختی با این خصوصیات که بهتر از اون نبود، میواش میوه‌های اون از همه میوه‌ها پاکیزه‌تر، معطرتر، برگ‌هاش همچین نازک. اینی که مده‌ها در واقع میخوان تعبیر کنن راجع به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، این تعبیر رو به کار میبرن در لطافت حضرت، بی جهت نیست. بعد حضرت میگن، عایشه نقل میکنه، تا اینکه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به دنیا آمد، داره عایشه میگه که پیغمبر فرمودن فایزا اشتقت الى رائحه الجنه شممت رائحه فاطمه یا حمیرا ان فاطمه لیست کن نساء الادمی. حمیرا، عایشه حواستو جمع کن، فکر نکنی حضرت زهرا مثل زنان در واقع آدمی این است، نه، متفاوته. عرض کنم که توفیق ما داشتیم تو این دو شب، گفتیم اگر کسی میخواد در واقع راه پیدا کنه به پاکی، باید در واقع به پاکی میل داشته باشه قلبن. یه نکته رو اینجا من عرض کنم، ببینید به لطف خدا، به عنایت امام زمان اصلا، بالاخره ما الان توفیقمون اینه، مثلا فاطمیه میشه بر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها مجلس میگیرن، یه عده جمع میشن، یه مثلا صاحب البیتی بانی میشه، یه کسی مثلا یه تعدادی میان مثلا کمک رسانی میکنن چه و چه و این کارا رو انجام میدن، مجلس به پا میشه و روزه است و فلان. بعد کرونا میاد روزه نمیشه اونجوری باشه، یکم محدود میشه و همه چی به هم میخوره. ببینید یه چیزی رو فراموش نکنید، تمام این حرکتایی که ما داریم انجام میدیم، تمام این کارهایی که ما انجام میدیم، یادمون باشه یه نقطه داره، یه هسته داره، اون نباید گم بشه، فراموشمون بشه، اونم محبته. یعنی تمام اینها، همه اینا بر محور محبت میگرده. خب حال مرزم اینه، ببینید من اگر بخوام به چیزی نزدیک بشم، اگر بخوام در اون سیری که میخوام به سوی خدا داشته باشم پاک بشم و به پاکی همگرا بشم، عرض شد باید پاکی رو دوست داشته باشم، درسته؟ دوست داشتن که دیگه ظاهر نمیخواد که، تو ممکنه هیچ جا روزم نری، هیچ کارم نکنی، محبت اهل بیت رو تو دلت داشته باشی که محبت اونها آبت بکنه. نمیگم ابراز و اظهارش لازم نیست و کار بدی، اشتباه نکنید، میگم بعضی موقع ها ما بهانه میاریم، میگیم کروناست نمیتونیم بریم روزه، مشهد میترسیم بریم، کربلا بسته شده نمیریم، محبتی چی شد؟ محبت از یا نیست؟ همون محبتی که میری اونجا یه دفعه گر میگیره، یه دفعه اون شعله بر میشه، اون محبت هست یا نه؟ خودت تو خونه خودت نشستی، یکی کسی بود از دوستان گفت این فاطمیه ما نمیتونیم برنامه بگیریم با این شرایط و فلانی حرفا، گفتم خب یه کار بکن، خودت که بلدی کتاب وا کنی بخونی، زن و بچه تو بنشون کتاب وا کن بخون، که این شمعی که روشنگری تو خونت خاموش نشه. اگه روزه نداشتی سالای پیش، نداشتی میرفتین روزه، چندین سال روزه دارین خونتون، این توفیقیه. محبت که دیگه چیزی نیست که آدم میتونه یه جوری زندگی کنه هیچ کس نفهمه. لذا در زمان تقیه محبت هست، در سخت‌ترین شرایط هم میشه آدم محبت رو در واقع داشته باشه. محبت اون عاملیه که منو متصل میکنه به این کانون پاکی. متصل که شدم پاک میشم. پاکی هم توجه کنید، پاکی از درونه، پاکی مال درونه، پاکی از درون شروع میشه، پاکی اصلا در درون تحقق پیدا میکنه. من تظاهر کنم به پاکی به شما که چی بشه؟ درونم رو باید ببینم. چقدر خدای نکرده دروغ، حرص، کینه، حسد، بخل، تکبر، اینا همش از فروع دشمنان اهل بیت طبق روایت، عدو بنا اصل کل شر. خب هر کی تو خودش ببینه دیگه. البته من هیچ وقت روم نمیشه بگم من حسادت رو دوست دارم، حسادت میورزم ولی اسم دیگه روش میذارم، میگم حقشه. هیچ وقت من غضب رو در خودم نمیبینم، هیچ وقت مثلا بخل رو در خودم نمیبینم، کینه رو نمیبینم، براش توجیه درست میکنم. این اسمو که نمیتونم بذارم، بذارم که آبروم میره. جناب سلمان داره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل میکنن که یا سلمان من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنه معی. تو رو خدا کسی نیاد اینو شرح بده زیلش، بگه ببین این که حضرت گفته من احب فاطمه، آره اب نداره، دوست داشته باشه حضرت زهرا رو، اما این کار رو هم بکنه. حضرت بلد نبودن اینو بگن؟ شما فکر میکنین هر کس هسته زهرا رو دوست داشته باشه، آدم خوبی باشه، این باشه، این باشه، میره بهشت. خب ببخشید، اینی که هر کی آدم خوبی باشه، دزدی نکنه، جوری مرتکب نشه، گناه نکنه و میره بهشت، که خب این اصلا چیز عجیبی نیست. شما چجوری میخوان به مقام هسته صدیقه زهرا سلام الله پی ببرین؟ حضرت میخوان بگن کسی محبت حضرت زهرا تو وجودش باشه بهشتی میشه. میدونین بهشتی میشه یعنی چی؟ ببینید اگه من ان شاء الله برم بهش، دقت کنید هر ناپاکی که من دارم باید پاک شه برم بهش، تو بهش که ناپاک نمیبرن. این میگه محبت حضرت زهرا پاکت میکنه، بهشتیت میکنه، گلتو عوض میکنه. که وقتی آمد به حضرت اعتراض کرد که این از مثلا شیعیان شما، محبان شماست، ادعا میکنه ولی اینطور، حضرت میگن صبر کن، محبت هنوز در وجود او اثر نکرده. این حفظ این محبت. ببینید محبت حضرت صدیقه زهرا سلام الله آدم بهشتی میکنه. اینو توجه کنین، ما داریم در عظمت حضرت حرف میزنیم نه در خوبی خودمون. خب حالا اونی که ملاک شد، اونی که ملاک شد برای سعادت، برای کمال، برای بهشتی شدن، یادتون باشه همون ملاک میشه برای جهنم. خدا دوتا ملاک که نداره، دوتا میزان که نداره، یه ترازو این ور بذاره بسنجه خوبی ها رو، یه ترازو این ور بذاره بدی ها رو بسنجه. مگه خدا دوتا چیز داره؟ خدا یه حبیب داره، همه رو با او میسنجه. یه امیرالمؤمنین علیه السلام داره میشه قسیم الجنته و النار، حب به او میشود بهشت، بغض او میشود جهنم. من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنه معی و من ابغضها فهو فی النار. یا سلمان، حب فاطمه ینفع فی مئه من المواطن ایسر تلک المواطن، در صد موقف موطن جایگاه حب حضرت زهرا فایده رسان است. کمترین اونها قبره، میزانه، صراطه، حسابه. فمن رضیت عنه ابنتی فاطمه رضیت عنه، هر کس حضرت زهرا دخترم از او راضی باشه من از او راضیم. این همون حدیثیه که ابوبکر و عمر شهادت دادن که از پیغمبر شنیدیم، اهل سنت هم نقل کرد. درست هم هست. قلب هر کسی، اگه کسی راضی باشه یعنی خودش راضیه دیگه. قلب پیغمبر کیه؟ حضرت صدیق سلام الله دیگه. از این ساده تر. و من رضی تو ان رضی الله ان، هر کی من ازش راضیم خدا از او راضیه. و من غضبت علی ابنتی فاطمه غضبت علی، هر کس دخترم فاطمه نسبت او غضب داشته باشد منم نسبت او غضب دارم. و من غضبت علی غضب الله علی، اینجور که شد خدا او رو مغضوب می‌دارد. یا سلمان، ویلون لمن یظلمها، سلمان وای بر اون کسی که به او ظلم میکند. این ما میگیم وای ویدو. خب وید یه چاهیه تو جهنم. این لمن یظلمها و یظلم بعلها علیان، و شوهر او امیر المؤمنین رو بهش ظلم میکنه. و ویدون لمن یظلم ذریتهما و شیعتهما، هر کسی که ذریه او و شیعان او رو بهشون ظلم میکنه. عرض کنم که پس ملاک پاکی، ملاک سعادت و شقاوت، ملاک سعادت، همه اینا یه چیزه، هم این طرف هم اون طرف. توجه دارید محال است کسی حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست داشته باشه، محاله میل به گناه داشته باشه. گناه ازش سر ممکنه بزنه. راست بگه، این که من عرض کردم دوست داشتن مال قلبه، به تظاهر کاری نداشته باشین. فرض کنین شما یه نفرین رو کره زمین، هیچ کس هم نیست. فرض کنین توی جزیره هستین، تبعیدتون کردن، هیچ کس نیست، خودتو محک بزن. من چقدر اونجا دوست داری بشینی با امیرالمومنین صحبت کنی، چقدر دوست داری زبون بگیر از حضرت زهرا سلام الله علیها بگی. ببین دیگه، خودتو محک بزن دیگه. الان ولت کنن چیکار میکنی؟ آدمیزاد اینطوریه دیگه. دیدین بچه رو ولش میکنی میره سراغ موبایل، میره سراغ تبلت. دیدین من و شما رو ول کنن کجا میری؟ اگه وقت دیدی که هیچکی نیست، بیکاری، اصلا نشستی تو اون خاندان در واقع داری سیر میکنی، بدون که نه دلت هم جای درستیه. امام صادق علیه السلام عرض کنم که روایت، این حدیث حدیث معتبری است. شبی که پیامبر رو به معراج بردن صلی الله علیه و سلم، به ایشان گفته شد که خدای متعال تو را به سه چیز امتحان می کند تا ببیند صبر تو چگونه است. رسول خدا عرضه داشتن صلی الله علیه و سلم، اسلم الامر که یا رب، ای پروردگار من، ای رب من، صاحب من، تسلیمتم. اما من لا قوت لی علی الصبر الا بک. میخوام شدت مصیبت رو ببینین. من پیغمبر کم میارم، نمیتونم مگر تو یاریم کنی. اولی رو میگن، دومی رو میگن، و اما ثالثه، فما یلقا اهل بیتک من بعدک من القتل. اما اهل بیتت اون بلایی که بعد تو سرشون میارن، تعجب نمی کنید که بعد پیغمبر این کارا رو میکنن؟ پیغمبر باید تحمل کنه مصیبتشو و صبرشو از خدا بخواد. ما میگه پیغمبر مرده، کجا مرده؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. هر کار میخوایم بکنیم بکنید، خدا و رسولش میبینن شما. وقتی پیغمبر میبینه کربلا رو، میبینه کوچه بنی هاشم رو، میبینه اون جایی که تیرباران میکنن جنازه امام حسن علیه السلام، میبینه همه رو میبینه. برای چی اون بزرگواران پناه میبرن به رسول خدا؟ برای چی حضرت زینب پیغمبر رو صدا میزنه؟ چون میبینه. و اما ثالثه، فما یلقا اهل بیتک من بعدک من القتل، اما اخوک فیلقا من امتک الشتم. اما برادرت از امت تو فحش و ناسزا و دشنام و نکوهش نصیبش میشه و تعنیف و توبیخ و الحرمان و الجهد و الظلم و آخر ذلک القتل. همه بلاها رو که سرش آوردن آخرش هم میکشنش. فقال یا رب سلمت و قبلت و منک التوفیق و الصبر. و اما ابنتک، اما دخترتو بگم، فتظلم، مورد ظلم واقع میشه، و تحرمو، اونو محرومش میکنن از اون چیزایی که داره، و یؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها. حقشو میگیرن، همون حقی که تو براش قرار دادی، به همم گفتی. و تو ضربو، کتکش میزنن، و یه حامل فرزند داره. و یدخل علی حریمها و منزلها بغیر اذن، بدون اجازه وارد خونش میشه. ثم یمسها هواءٌ و ذل. اینجاست که خاری و ذلت او رو فرا میگیره. ثم لا تجد مانعا، هیچ مدافع و مانعی پیدا نمیکنه. و تطرح ما فی بطنها من الضرب، از شدت اون ضربه ای که به حضرتشون میزنن، اون چه که در شکم دارد میافتد. و تموت من ذلک الضرب. پیغمبر میگن انا لله و انا الیه راجعون. قبل تو یا رب و سلم تو و من که توفیق و صبر. اینا رو میگیم، دقت کنین، پیغمبر دارن، خدا با پیغمبر اکرم دارن این رو در واقع عهد میگیرن. حال ببینین این عهد رو باید امیرالمومنین ببینم اینا رو. باز یه حدیث مفصلی است که اینجا شاید بیش از 10 تا منبع برای این حدیث ذکر شده که واقعه، در واقع واقعی که اتفاق افتاد، از زبان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نقل میکنه. من اینو عرض بکنم و عرضم تمام. امیرالمؤمنین علیه السلام دارن میفرمایند، فجمع الحطب الجزل على بابنا. هیزم خیلی زیاد و خشک که زود آتیش بگیره آوردن در خونه ما. و اتو به نار نیهرقه و یهرقنا، آتش آوردن که هیزم رو بسوزونن، که هم خانه رو بسوزونن هم ما رو با آتش بکشن. فوقفتو به ازادت الباب. خب من در آستانه در ایستادم. و ناشدتهم بالله، اونا رو به خدا قسم دادم و به ابی و به رسول خدا قسم دادم ان یکف و انا، دست از ما بردارن و ینصرونا، بابا یکی این وسط بیاد به ما کمک بکنه. فاخذ عمر از صوت من ید قنفذ مولا ابی بکر، عمر تازیانه رو از دست قنفذ گرفت که قنفذ غلام ابو بکر. فضرب بهی عضدی، عمر با اون تازیانه به شدت زد به بازوی من. فلتب از صوت و علا عضدی حتی ساره کد دملوج، این تازیانه رو که زد این تازیانه پیچید به دست من، اثرش رو بازوی من مونده. ورکل الباب به رجله، در رو با لگت کوبید. فرده و علی، و اون در رو به سمت من هل داد و انا حامل. فسقط طول وچی، به صورت افتادم روی زمین. و نار تسر، آتش زبانه می کشید. و تصفع و وجهی، صورت من رو داشت می سوزود. فضربنی به یده، شروع کرد با دستش منو کتک زدن. حتی انتطر قرطی من اذنی، تا اینکه گوشواره از گوشم پرتاب شد. و جاءن المخاض، درد زایمان منو گرفت. فاسقدت محسنا قتیلا به غیر جرم، محسنم رو بدون هیچ جرمی کشتم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. دعای فرج رو با هم زمزمه کنیم. تا اون کسی که قرار بیاد اون دوتا رو بکشه بیرون، پس سوال ساده بپرسه، مادر من چه کرده بود اینقدر زدین اون رو؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام فاتوب اليه. حضرت زهرا وقتی زنان آمدن به عیادت حضرت، زنان مهاجر و انصار، اونجا فرمودن که منتظر باشید، منم از منتظرانم، منتظرم بیاد پسرم، بذاریم بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم املا قلبه من الفرح و السرور، اللهم اکشف عن همه و غمه و حزنه. انشاءالله همه بهره ببرند. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.